بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو فرهنگ، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به بخش شبانگاهی برنامه‌های امشب رادیو فرهنگ. آرزو این که حاصل تلاش همکاران ارجمندم در این بخش مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. دعوت می‌کنیم که همراه باشید با اولین تقدیمی ما در این بخش، نیستان به مدت 54 دقیقه.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
به نام خداوند جان و خرد، درود بیکران بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه موسیقای نیستان از همکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما پخش میشه. در نیستان همچون دو سال گذشته بنا داریم که برای شما با برنامه‌های متنوع برنامه سازی کنیم، با حضور کارشناسان عالی قدری که هر یک در نوع فعالیت خودشون صحبت‌های ارزنده‌ای رو برای شما داشته باشن در کنار نمونه‌های اجرایی. البته موسیقی‌های متنوعی رو براتون پخش می‌کنیم، چه در ابتدای برنامه، چه در لابلای برنامه و همینطور لابلای صحبت‌های کارشناسی که در بخش‌های مختلف برای شما تهیه و تدارک دیدیم. خیلی خوشحال میشیم که با تلفن رابطه می سازمان صدا و سیما 162 ارتباط برقرار بکنید و دیدگاه ها و نقط نظر ها و خواسته های خودتون رو و حتی پیشنهاداتون رو برای ما اعلام کنید. ثبت و ضبط میشه و میبینیم و سعی میکنیم که آنچه که شما میخواهید و در راستای برنامه سازی های رادیوی منطقی است اعمال بکنیم و سعی داشته باشیم که برنامه‌مون هر روز بهتر از دیروز باشه. خب برای امشب آهنگترانه‌ای رو براتون در نظر گرفتیم با عنوان طالع اگر مدد دهد، به آهنگسازی پرویز مشکاتیان، شعر حضرت حافظ و به خوانندگی ایرج بسطامی.
Thank you.
برنامه که سخن آوار میخوایم براتون پخش بکنیم با حضور جناب استاد دکتر شاهین فرحت، استاد تمام دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا که به ادبیات ایران اشراف دارن. جمله معروفی همیشه ایشون دارن که ایران سرزمین شعر است. جناب دکتر فرحت آشنایی کامل به موسیقی مغرب زمین و همینطور موسیقی ایران دارند و تاکنون در نیستان نمونه های خوبی که از موسیقی ملل برای ما آوردن و پخش کردیم برای شما در کنار صحبت های خوبشون، استقبال شما شنوندگان گرامی را در پی داشت. در این برنامه و برنامه های بعد هم همچنان شنوای صحبت های خوب ایشون در برنامه که سخن آوا هستیم. آقای فرحت، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام عرض میکنم، امیدوارم خوب و خوش باشید. ممنونم از محبت هاتون و اتفاقا اینو گفتید داشتم فکر میکردم که موسیقی هر ملل، چون گفتید موسیقی ملل، آمیخته با، یعنی الهام گرفته از موقعیت جغرافیایی اونجا، آداب و سنن، عرض کنم که روحیات افراد، اخلاق و حتی تکیه داره بر سایر هنرها، الهام میگیره. همطور که گفتی شعر فارسی فکر میکنم که در جهان واقعا یک باشه. وقتتون رو نگیرم، ولی الان دارم طیبات و بدایع سعدی رو میخونم.
به به.
و اینا هم غزلیات هم که میدونید که حتی بدایع من فکر میکنم که یه پله بالاتر هم هست. واقعا به نظرم میرسه که این معجزه از معجزه ادبیه. و خب ما در ادبیات شعری، من تا اونجایی که فهم و ادراکم اجازه میده و مطالعه کردم، واقعا نمره یک میبینم. حافظه که چندین بار خوندم،
بله،
و به میل خودم هم در هر غزل ستاره گذاشتم و حفظ میشم بعضی از این غزلهایی که خیلی دوست دارم. اما در مورد سعدی، خب حجم وسیع‌تری است. امیدوارم عمر کفاف بده که بتونم غزلیات مولانا رو هم بخونم. فردوسی رو خوندم،
بله،
ولی خب همه مولانا رو دیگه فکر نمی کنم وقت و عمر اجازه بده که بخونم، ولی سعی خودم رو می کنم. نمیشم خیلی زود تون تون رد شد،
بله،
باید که تعمق کرد. این داستان رو من در موسیقی کلاسیک می بینم. اونم یه توضیح بدم که موسیقی کلاسیک درسته که منبعش از کشورهای غربی است، ولی بعد موسیقی است که در همه جای تنها موسیقی است که در همه جای دنیا یه جور اجرا میشه و قوانینش هم یه جوره. و اینم اشاره کنم که آهنگسازان ایرانی که اون سبک مینویسن، اشاره میکنم به کتاب مرحوم هرمز فرهاد معلم خودم که میگه که آثار فرض بفهمید آهنگسازان ایرانی، اینا موسیقی ایرانی نیستن اما موسیقی ایران هستن.
عجب نکته جالبی.
خیلی نکته جالبی. چون این کتاب به انگلیسی نوشته البته. میگه It's not a Persian music but it's a music of Persia. It's not Iranian music but it's a music of Iran.
بله.
یعنی موسیقی ایرانی نیست. مثل فرض کنی همین موسیقی که بدای نوازی که جلیل شهناز میکنه. یا ورزنده میکنه، ولی موسیقی ایرانه. آثار آقای پژمان شاید موسیقی ایرانی نباشه ولی موسیقی ایرانه، یه چیزی اضافه است. این نکته رو خواستم واقعا بگم چون این حرف فکر کنم حرف کلیدی بود که عرض کردم.
خب شاهده مثالش خود شما، سمفونی هایی که نوشتید فرمش فرم غربیه اما موسیقی ایران محسوب میشه.
بله موسیقی ایران. بله و همه جا میتونن راحت گوش کنن و قضاوت کنن، هم تو که کردن دیگه این کار.
بله
بله.
حالا یه پرسش، این که اسم شعرهایی رو بردید مثل حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی، خب سمفونی فردوسی هم که شما داشتید ولی سمفونی حافظ و سعدی رو و مولانا رو نداشتید، ولی میخوام ببینم اینقدر که به شعر علاقه دارید با یک شور خاصی که
خیلی.
حرف درستی هم میزنی، شعر ما نماده در جهان و نمونش نیست و زبان شیرین پارسی در جایگاه خودش، من که دارید امروزه مطالعه میکنید این اشعار ناب رو، آیا بتون الهام بخشی داشته؟ چون بارها از واژه الهام که موسیقی از طبیعت و چیزهای مختلف الهام میگیرن و آهنگسازا قطعه مینویسند، شده که اثر با کلامی رو شما بسازید علارغم که شما مرد سمفونی ایران شناخته شدید یا کارهایی که داشتید کوارتت تریو و اینها، میخوام ببینم زمینه شده یا فقط حس خودتون رو متبلور میکنه و لذت میبری از شعرخوانی فقط.
اولا جناب مدبی، شما با سالهایی که ما با هم واقعا دوست بودیم از افرادی هستید که من رو شاید در خیلی از موارد بهتر از خودم میشناسید و این برای من یه پوان مثبته که احساس تنهایی نکنم، چون در نهایت خب انسان ها بعضی موقع احساس تنهایی میکنن از جهت فکری. ولی نه، من ساختم، من سیکل های آوازی هم روی مولانا هم روی سعدی روی حافظ نوشتم و اجرا شده. اون کانتات حافظ رو که شما خودتون این رو منتشر کردید و من سیدیشو دارم
با صدای مرحوم حسین سرشار.
بله، اینا اصلا برایشون که می اومدن اینا اصلا سفارش دادن به من و قطعه موفقی بوده، چندین بار اجرا شده. سیکل آوازی ساختم روی اشعار خیام، حافظ، سعدی و آثار کورال آواز جمعی نوشتم روی اشعار مولانا که اونم اجرا شده، چند بار اجرا شده. و از این به بعد اگر عمری داشته باشم بیشتر دوست دارم اتفاقا برم و کارهای آوازی بسازم. و این جواب نکته بسیار دقیق و جالب است که گفتید که آیا وقتی شعر میخونی و این رو یه نوع معجزه ادبی میدونی آیا به شما الهام میده؟ جواب کاملا مثبته، همینطور هست و ادبیات فارسی خیلی به من کمک کرده، هم از جهت احساس درونی و هم از جهت خلق نغمات و تم‌های مختلف. چون میدونید در آهنگسازی لاغت برای من اینه، اون تم اصلی خیلی مهمه و وقتی من اونو پیدا بکنم بقیه کار ساخته شده است، فقط زمان میگیره. و خیلی از اوقات با فکر زیاد، ببخشید دارم پرحرفی میکنم،
نه استفاده میکنیم، لازمه
برای آهنگسازان باشه
حتما. بله،
بعضی اوقات هستش که بعد از مدت ها اون چیزی که دلم میخواد به فکرم نمیرسه، بالاخره فکر مونم پیدا کردم، هر وقت باشه اونو مینویسم و با خیال راحت میخوابم، صبح که بلند میشم با خوشحالی برم و میذارم میبینم چیز بسیار مزخرفیه و اون موقع فکر کردم ولی دیدم نه چرا من گفتم این خوب خوب نیست، باز دو مرتبه شروع میشه.
بله.
تا اینکه بالاخره کمال مطلوب دست میاد. بعضی موقع هم نه، خیلی راحت ساخته میشه. اینم از رموز و از سکرت ها و نکات ناآشنای درون آهنگساز است.
خب اشاره فهمید که دارید سعدی رو میخونید، حافظ رو قبلها بیشتر میخوندید و امروز متمرکز شدید روی سعدی. اینا هر کدوم حلاوت و شیرینی خاص خودشون رو داره، ولی به لحاظ پیام و اون معنویت و اون حکمتی که درش هست کدومش بیشتر شما رو جذب میکنه که در ادامه باز هم بخونید؟
من پدرم حتی سعدی رو ترجیح میداد، چون پدرم خیلی عاشق ادبیات فارسی بود. خب من بارها گفتم که اینه، من با موسیقی که مقایسه میکنم بتوون رو با حافظ مقایسه میکنم. حافظ اساره ای از شاهکارهای پشتوانه اشعار فارسی و چه بزرگان قبل بودن، از خود مولانا و سعدی که در یک دوره بودند، بعد بیایم عقب‌تر فردوسی و نظامی گنجوی و
بله.
حافظ یک نوع خلاصه است که همه شاهکاره، نمیشه مقایسه کرد. وقتی شما حافظ رو میخونید میگید نه این بالاترینه، وقتی سعدی رو میخونید میگید این بالاتر، بعد میخورید به نظامی، نظامی رو شما کم نگیرید،
نظامی گنجوی بله. و بابا طاهر میخوایم حساب بکنیم
در موسیقی هم همینطوره. من وقتی که برامس رو گوش میکنم، برامس بعد از بتوون، خب دیگه میبینم این هم شواکاری، ولی خب دیگه بتوون بالای همه است که پشتش مثل کویست که اون قله است، بعد رفته رفته دیگه همه از اون الهام میگیرن دیگه.
آقای فرهد، حقیقتا سرزمین ایران رمز و رموزهای بسیاری داره، همین که چنین شخصیت‌هایی که حکمی ادبی هستن، اخلاقی هستن، و این شعرهای ناب که هر یک با زبانی گفتن که زبان معیار فارسی، این زبان میگم لحنشو میگم بیان و اون ریزکاریاری که هر یک آمدن با رویه خاص خودشون مطرح کردن و مانده، حقیقتا در دنیا بی بدیله و چقدر میتونه دستمایه خوبی باشه برای امروز جوانها. جوانهای دیروز مثل شما چقدر خوب بهره گرفتن و امروزه دارید چقدر قشنگ ازش تعریف میکنید، که من فکر میکنم یک استاد ادبیات اینجا نشسته و داره این موضوع رو تعریف و تمجید میکنه. خیلی برای شنونده ما مهمه که بدون موسیقی دانان اینقدر اهل مطالعه و مداقه هستن و با ادبیات ایران معنوس هستن. خب حیف دیگه وقت نداریم، در برنامه بعد ادامه همین صحبت ها رو با نمونه های موسیقی با شما خواهیم شنید. اگه جمله پایانی دارید بشنویم.
بعد جمله پایانی من نیست که من بارها گفتم، روزی نیست که خداوند رو شکر نکنم که زبان مادرین فارسیه، چون نکته ای که فرق داره با موسیقی و موسیقی بالاتر از شعره اینیست که موسیقی زبان بین المللی است. شما همونطور ورزنده رو گوش میکنی که یه خارجی گوش میکنی، ولی شعر رو وقتی ترجمه کنی دیگه اون نمیشه
بله.
و زبان فارسی اگر زبان مادرت نباشه یا اون زبان خیلی خوب ندونی، واقعا نمیتونی درک کنی، در حالی که موسیقی چایکوفسکی رو همه یه جور گوش میکنه.
درود بر شما، سپاس، تا برنامه دیگر باید با شما خداحافظی کنیم.
نغمه، نوا، موسیقی در رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
نیستن.
نغمه سبا عنوان برنامه کیست که در خدمت جناب آقای تینوش بهرامی هستیم، نوازنده و مدرس تار و ستار، که به ردیف استاد ابوالحسن سبا میپردازند، برای ما بررسی و تحلیل دارند. در کنار نوازندگی ستار که گوشه ها رو تک تک توضیح میدهند، گاه اشعار رو هم برای ما میخوانند که برای تفهیم بهتر گوشه ها، تکه ها، دستگاه ها و آواز ها هست. آقای بهرامی خیلی خوش آمدید به نیستان، سلام و احترام.
خیلی متشکرم از شما و از دعوتتون. سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نیستان. ردیف ماهور ابوالحسن خان سبا رو رساندیم تا به قسمتی که گوشه های شکسته و دلکش رو باید اجرا بکنیم، که با اجازتون رو پی میگیریم.
بله.
از شکسته شروع میخواهیم کرد. رضا بداده بده وز جبین گره بکشا، کوروش دلکش. من توضیح بدم در مورد چهار مزراب اینجا.
بله.
اولا که در اینجا حتما باید چهار مزراب اجرا بشه، یعنی حالا اینکه چه چهار مزرابی اجرا بشه خیلی اهمیتی نداره به نظر من. من در روش آموزشم هم همینطوره، معمولا من چهار مزراب ها رو درس نمیدم، بلکه پایه رو درس میدم و معمولا یه سری ایده، به دلیل که این چهار مزراب ها شوقی هستن و اگر اون شوقش نباشه میشه نزدش و به طور کلی قطعات ساخته شده به اون مفهومی که ما به عنوان قطعه میشناسیم یا در ذهنمون هست نیستن. اینها چهار مزراب هایی هستن که از آواز شروع میشن و انتهاشون هم دو مرتبه با آواز ختم میشه، یعنی مثل قطعه ای که کاملا استراکچر داشته باشه و ساختار داشته باشه به این مفهوم نیستند. بنابراین فکر میکنم در اینجا انواع اقسام چهار مزراب ها رو میشه زد. من یه مقدار در مورد پایه های چهار مزرابی که سبا اجرا کرده در قطعات مختلفش توضیحاتی میدم. یکی از پایه ها همین هست که الان من زدم، که یک دونه راست روی مثلا نوت اصلی و قسمت سیم نغمه گیر اجرا میشه و چهار تا واخون، یک، یه، دو، سه، چهار، یک، یه، دو، سه، چهار، که این یک روی سیم نغمه گیره و این رو با چنده چکار میکنه؟ گسترش میده این زمان رو. همین حالت رو داره به شکلی که یه دونه بند خورده میشه و یه دونه دوراب، یعنی سیم نغمه گیر با دوراب زده میشه. یه مقدار مقطع تر هست با اون که مقایسه کنیم. یکی بسیاره. یک مدل دیگه از پایه هایی که سبا اجرا میکنه پایه هستش که اکثرا میشناسیم، که در واقع اینم از همون دو واحد تشکیل میشه، مطابق واحد دومش بعضی وقتا یه مقداری بازتر زده میشه، در روزگار جدید بیشتر هم بازش میکنن و با اسم همون بگیر و ببند مثلا میزنن اسم نغمه گیر فرض بکنیم و دو راب هم روی واخون. منم از که سازم یه مقدار ناکوک شده، در حال منظور فقط این بود که نشون بدیم این پایه‌های مختلفی رو که سبا اجرا میکنه پایه‌های خیلی متنوعی نیستن و همشون هم از این دو واحد سیم نغمه‌گیر و بم و یا واخون در واقع تشکیل میشن که به شکل‌های مختلف زده میشه. این سه شکل رو من میتونم معرفی بکنم برای دوستانی که علاقمند هستن، اگر شکل‌های دیگری رو در ساز سبا شنیدن یا سراغ دارن به بنده هم بفرمایید، خیلی متشکر میشم.
سپاس شما بهرامی، استفاده کردیم. تا برنامه دیگر شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار شما.
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه، نوا، نیستان در رادیو فرهنگ.
خب میخواییم براتون برنامه که موسیقی و علوم اعصاب رو پخش بکنیم با حضور گرانقدر سرکار خانم دکتر مریم اخوان توکلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران و همینطور مربی موسیقی کودک، معلومات ارزنده‌ای دارند و در برنامه های قبل هم صحبت های خوبی مرتبط با مباحث علم پزشکی و فن موسیقی داشته اند و من بعدم میخواییم از ایشان همچنان شنونده باشیم. خانم دکتر توکلی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان.
بفرمایید که چه میخواید برای ما بگویید؟
خب حقیقتش اگه عزیزان در خاطرشون باشه، ما به صورت خیلی اجمالی در مورد تأثیر موسیقی در جاهای مختلف مغز صحبت کردیم. میخوام یکم یه بحث چالشی داشته باشم. چالشی از این حیث که شما در مورد پدیده در حقیقت موزارت افکت یا پدیده اثر موزارت قطعا شنیدین، یعنی علاقمندان به موسیقی شنیدن که تا سالیان خیلی سال قبل و حتی تا کنون دانشمندان بر این عقیده بودند که موسیقی کلاسیک
بله.
میتونه در حقیقت باعث بهبود عملکرد مغز بشه. یک چندی از در حقیقت دانشمندان جدید در حوزه علوم اعصاب اومدن تحقیق کردن و گفتن که نه لزوماً، یعنی تا قبلها میگفتن که فقط موسیقی کلاسیکه که میتونه باعث بهبود عملکرد مغز بشه.
خب البته غربی ها در تو موسیقی که داشتن دم دستشون بوده
اسمش موزارت افکت و راجبش به کرات مقاله گفتن و یک عالمه سی دی های موزارت و در حقیقت اینا رو فروختن.
ولی درباره موسیقی مشرق زمین
حالا نکته‌ای که هست اینه که دانشمندان علوم اعصاب به تازگی به این نتیجه رسیدن که هیچ فرقی نمی‌کند که شما چه موسیقی گوش میدین. میخواد جاز باشه، میخواد راک اند رول باشه، میخواد هیپ هاپ باشه، میخواد موسیقی سنتی باشه، میخواد موسیقی کلاسیک باشه، هر چی، هر آنچه که در بک گراند یا پس زمینه شما هست، یعنی به صورت آبا اجدادی گوش دادین و شنیدین و به قول ما گفتنی گوش موسیقاییتون تربیت شده به این سبک، همین میتونه رو مغز شما